خب تا کجا رسیدیم؟ خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در فصل اول قسمت اول فصل صحبت از ازواج که خداوند سبحان می‌فرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه رو زوج آفریدیم. این زوجیات شامل خیلی از امور میشه. فرمود ازواج را مصادیق بیشمار است، از آن جمله مصادیق ازواج عقل کل و نفس کلند و از آن جمله علم و عملند که زوجن با هم. اگر خواهی بگو علم روح است و عمل جسد آن است، که اینا رو قبلا توضیح دادیم برای عزیزان. پس علم را علو مکانت است و عمل را علو مکان، برتری علمی و برتری عملی. اون مکانتش بالاست، این مکانش، یعنی این به عمل به جسمانیات نزدیکه و علم به روحانیات. توضیحش گذشت. و علم مقوم و مشخص روح انسان است و عمل مشخص بدن انسان، از آن حیث که بدن اوست می باشد. یعنی بدن اخروی رو اون جسم، اون عمل درست میکنه و میپرورانه. خود جسم در عالم آخرت، جسم آخرتی که میگیم بدن آخرتی، یک موقع ما همون بدن به اون چیزی که در دنیا میفهمیم رو اطلاق میکنیم بدن در آخرت، که یه بدنی داری شما اونجا، مثل این که عالم خوابم یه بدن داری شما. یه موقع بدن میگیم به آنچه که نفس برای ما میسازد در عالم آخرت، یعنی حوری و قصر و غلمان و اینا هم در حکم بدن آخرتی محسوب میشه. اونا دیگه جدایی از شما نیست که، اونا هم در حکم بدن آخرتیته. خب حالا یه کسی عملش زیاد، علمش کمه، خب بدن زیادی داره در حالی که مقامش مثلا پایینه. یه کسی مقامش بالاست ولی عملش اندکه. اینا چجوری میشه؟ روایتی از رسول اکرم هست که میفرماد المرء یحشر مع من اح... ببخشید این روایت نه، یه روایت دیگه است که مضمونش همینه، منتها رسول اکرم میفرماد انت مع من احببت و لک ما اکتسبت، یعنی تو در قیامت آخرت با کسی هستی که او را دوست می‌داری. خب من امیرالمومنین رو دوست می‌دارم، با امیرالمومنینم بله. خب حالا که با امیرالمومنین هستم، یعنی دیگه هرچی امیرالمومنین داره منم دارم. میگه نه، ولکه مکتسبت، برای توست آنچه که کسب کرده ای، یعنی اون دارایی تو اونور به اندازه عملته، مقامت رو اون طرف، اون علم تو، اون محبت و معرفت تو مشخص میکنه که در چه مقامی باشی. اما اینکه چقدر دارایی داشته باشی متفاوتن اونور. اینکه شما در بعضی از روایات میخونید مثلا اگر کسی این کار رو انجام بده خدا 70 باغ در بهشت بهش میده، یا 70 قصر در بهشت بهش میده، اینها مال دارایی طرف اون در اونور، مال دارایی های طرفه. اون کسی که عمل بیشتری داره دارایی بیشتری داره، اما اینکه مقامش کجا باشه. ببینید حالا مثال خیلی پایینیه بخوایم تشبیه معقول به محسوس نمیشه اینجوری، حتی حالا یه کسی یه خونه داره خیلی ویلایی ولی تو شهرستانه، خونه خیلی ویلایی داره توی شهرستان، یه کسی داره خونه متوسطه اما بالا شهر تهرانه مثلا. این دوتا با هم جایگاهشون متفاوته. البته میگم اینجا حالا دنیا کلش مثل همه، ما میگیم بالا شهر تهران و پایین شهر، ولی برای تشبیه نزدیک شدن ذهن فرمود انت مع من احببت و لک ما اکتسبت، تو با هر کسی هستی که او را دوست می‌داری اما برای توست آنچه را کسب می‌کنی. شاید همسایه امیرالمومنین باشی ولی چون دوست داری ایشونو، اما عملت اندکه. پس عمل مشخص بدن انسان از آن حیث که بدن اوس می باشد. رسول الله فرمود علم امام عمل و عمل تابع آن است. بله گفتیم حکمت کتاب حکمی دو تا بخش داره، حکمت نظری حکمت عملی. حکمت نظری از چی بحث میکنه؟ هست و نیست. چه چیزی هست؟ خدا هست، برای خدا شریک نیست. انسان دارای نفس مجرد از ماده هست یا نفس مجرد از ماده است؟ نفس انسان مادی نیست. و تو حکمت نظری هست و نیست، بحث از هست و نیسته. در حکمت عملی چیه؟ بحث از باید و نبایده. دروغ نباید گفت، ظلم نباید کرد، شجاعت باید داشت، باید و نباید. که حالا اینجا یه بحثایی هست. در فلسفه اخلاق که آیا این باید و نباید ها که ما میگیم، نباید دروغ گفت، باید عدالت داشت، باید نباید، آیا ما اینا رو میتونیم به هست و نیست برگردونیم؟ به جای باید و نباید به هست و نیست، مثل اون قسمت فلسفه که اثبات میکنیم که اخلاق فلسفی اصلا بحثش همینه که ما فلسفی اثبات کنیم که نباید دروغ گفت، نه اینکه چون پیامبر گفته، چون قرآن گفته، نه، با عقل. میشه اخلاق فلسفی. خب که میبینیم کتابای حکمی اول حکمت نظری رو میگن که چه چیزی هست چه چیزی نیست، بعد میگه حالا که قیامتی هست، حالا که عمل تو بازتاب داره، حالا که اینجوری، پس تو نباید دروغ بگویی، پس تو نباید ظلم کنی، پس تو نباید فلان کنی. چون عمل تابع علمه. و از آن جمله ازواج آسمان و زمینند. یکی دیگر از ازواج آسمان و زمین، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخ این می پرورد. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. تا بچه گریه بچه شیر مادر رو تحریک میکنه با آمدن. بعد که شیر میجوشه آسمان ابر میدوشه میجوشه این زمین میخنده. تا نگرید ابر کی خندد چمن. و این رو هم مطلبی که از قدیم قدما میگفتن آسمان حکم مرد رو داره و زمین حکم زن، یه چیز جدید نیست، از قدیم همین مطلب بوده. که زوجن با هم و از آن جمله ازواج وجود و ماهیتن. خب بحثی داشتیم در مورد واحد حقیقی و واحد مجازی، لک یا الهی وحدانیت العدد، خدایا وحدانیت در باب اعداد از آن توست، یکی بودن مختص توه. گفتیم خیلی اینجا بحث شده که وحدانیت العدد از آن توست، با اینکه ما چقدر روایت داریم خدا واحد عددی نیست. اینجا چی میفرماد امام سجاد علیه السلام؟ که واحد عدد مال توست، مخصوص توست. گفتیم که اینجا یه مطلبی فوق اون مطلب قبلیه، میخواد بگه که اصلا ما در عالم واحد حقیقی نداریم، همه متکثرن، همه تکثر دارن، تنها فرد علی الاطلاق ذات حقه که واحد یکیه. یعنی یه دونه ما به هیچ چی نمیتونیم بگیم یه دونه، از انسان بگی تا حتی فرشتگان، چرا اونا به اونا یه دونه نمیتونیم بگیم؟ چون بالاخره کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکنی زوج ترکیبیه، ترکیب از وجود و ماهیت داره، پس دوتاست. اونی که واقعا یکیه فقط ذات اقدس قیومیه. و جالبه که بحث اثبات واجب الوجود از همینجا اثبات میکنیم در حکمت متعالیه، در بحثای حکمی، که هرچی ماهیت داشته باشه شما حق داری سوال کنی چه کسی به این ماهیت وجود داده است، چه کسی این ماهیت رو به وجود آورد، ماهیت انسان، ماهیت اسب، ماهیت زمین، آسمان، حق داری بپرسی چه کسی به این وجود داده. اما یه چیزی هست که دیگه نمیشه بگی چه کسی به او وجود داده است، و اون چیه؟ خود وجوده، خود وجودی که ماهیت نداره، حد نداره، دیگه اونجا این سوال بی‌معناست. و اوست که واجب الوجود است. از اینجا واجب الوجود رو اثبات میکنیم، وحدت وجود رو هم از همینجا اثبات میکنیم که واجب نباید حد داشته باشه. حد یعنی ماهیت، حد داشته باشه. من عدهو فقط عده و من عدهو فقط ابتلا ازله. خب حالا اینا ازواجی بودن معقولن، عقل کل، نفس کل، علم، عمل، نمیدونم آسمان و زمین، وجود و ماهیت، اینها ازواجی هن که معقولن. اما و از آن جمله ازواج، نر و ماده از هر جانور است، تمام حیوانات نر و ماده دارن. سبحان الله، این خودش شگفت نیست؟ همه حیوانات نر و ماده دارن. که اگر انسان یه ذره تأمل کنه میبینه که اون کسی که اینا رو آفریده درست متناسب با هم آفریده زن و مرد رو، درست متناسب با هم آفریده. آقا جان در صد کلمه یه جایی دارم میگه اگر در صنعت یه چاقو دقت کنی، تیغه و دسته که یه جاییشو بتونی نگه داری با یه جاش بتونی ببری، که چطور این تیغه و دسته برای هم آفریده شده اند. بعد زن و مرد رو نمیبینی که چجور برای هم آفریده شده اند. و آفریننده نداره، وحدت سون انسان اینجا از همه جا بهتر میتونه وحدت سون او ببینه. و از آن جمله ازواج نر و ماده از هر جانور است. وقت چه جانورانی، چه ازواجی، چه ازدواج هایی، چه نحو هایی. ماهیان یه جور ازدواج میکنن، مارها یه جور ازدواج میکنن، خفاش ها یه جور ازدواج میکنن، لاک پشت ها یه جور ازدواج میکنن. و حالا برید تو میکروب ها و موجودات میکروبی و و و سبحان الله. و از جمله ازواج روح و بدنن. خب باز از این ازواج میشن روح و بدن که با هم جفتن، زوجن، با اینکه اصلا سنخشون با هم فرق میکنه. و چنین می نماید. اینا رو حالا به تفصیل در شرح همینجا می خونیم مطالبشو. ما متن رو داریم توضیح میدیم، بعد میریم تو شرح. حالا خود آقا جان اینا رو به تفصیل مطالب رو میارن. و چنین می نماید که روح از نطفه مرد متکون می شود و بدن از نطفه زن. اسپرم مرد و تخمک زن. می فرماد چنین می نماید که روح از نطفه مرد متکون می شود و بدن از نطفه زن. این هم ظاهرن قول کلام جناب ارسطوه که می فرماد از نطفه مرد روح متکون می شه و بدن از نطفه زنه. این حرف تا اندازه‌ای که بخوایم دلیل و استدلال براش بیاریم درسته، که طرف بگه از کجا میگید که روح از نطفه مرد و جسم از نطفه زن. میگیم در اون جایی که زن و مرد با غیر هم نوع خودشون ازدواج میکنن، یعنی مثلا زن انسان با مردی از جن ازدواج میکنه، نمیشه آقا؟ چرا میشه؟ در حدیث شیخ صدوق از امیر مؤمنان روایتی آورده در مورد نهی هایی که پیامبر اکرم کردن. بعد یه جا می فرماد نهی النبی عن نکاح الجن، پیامبر اکرم نهی کرده از ازدواج با اجنه، که با اجنه ازدواج نکنید. اگر این چیز چنین امری امکان نداشت که چنین نهی اصلا صورت نمی گرفت، بی خود بود. مثل اینکه بهم فرماد با سرتون رو زمین راه نرید، آقا نمیشه راه رفت. پس این نهی، پس اگر پیامبر اکرم نهی کرده از این کار، پس این شدنیه. نمونش در قرآن هست، کجا؟ داستان حضرت مریم، که یه زنی از انسان با یک حقیقتی به نام روح ازدواج میکنه. پس شدنیه. حالا در تاریخ که ما غیر حضرت مریم هم داریم کسایی رو که قبل از حضرت عیسی معروف بودن که اینا از دختر باکره به دنیا آمدن، مثل فیثاغورس. فیثاغورس که از بزرگان همین قضیه فیثاغورس که میخونید تو کتاباتون، ایشون مال یونان باستان قبل از سقراط و ارسطو و قبل از اونا بودن، از حکمای اشراقی بودن که فیثاغورسیین پیروان ایشون بودن بعد از ایشون. یعنی یک انسان برجسته‌ای بود که تا قرنها پیرو داشت بعد از خودش. حالا جزء انبیا بود نبود دیگه اونش، حالا بس چیز دیگه است. در تاریخ الحکمای قفتی میفرماد ایشون از دختر باکره به دنیا آمده. یا بعضی ها برای بودا رو هم گفتن از دختر باکره متولد شده، و برای بعضی های دیگه هم گفته شده. حالا اینی که قرآن میفرماد برای ما مسلمه، ولی منظور که غیر حضرت عیسی هم بودن افرادی که از مادر انسانی و پدر روحانی متولد شده باشند. یعنی چنین چیزی محال نیست که بگیم محال، نه محال نیست، چون اگه محال بود قرآن این نمونه رو ذکر نمی کرد. خب حالا چی منظورتون چی بود؟ منظورمون این بود اگر یک مردی با یه زنی از جن ازدواج کنه فرزندشون چی میشه؟ ها؟ فرزندشون چرا؟ چون بدن میره طرف مادر. بدن همون جوری که در حضرت مریم چون مادر انسان بود، حضرت عیسی انسان شد، یعنی بدن میره به طرف مادر. این استدلال رو میتونیم برای مطلب بیاریم، حرفی که جناب ارسطو فرموده ان. این استدلال رو حتی بنده جایی ندیدم، ولی میشه چنین جور استدلال کرد برای این که بگیم از نطفه مرد روح متکون میشه و از نطفه زن جسم. البته در مورد بلقیس، بلقیس کی بود؟ در مورد او هم چنین چیزی گفته شده، من دورادور الان تو ذهن دارم، ترجمان الاشواق ابن عربی، حالا حاشیه بود یا اونجا نوشته بود که باز بلقیس یکی از والدینش از اجنه بوده، یکی از والدینش از اجنه بوده. حالا برگردیم به متن. و از جمله ازواج همه رستنی ها اند، یعنی آنچه را زمین می رویاند ازواجند، مثل درخت خرما که مانند زن نیاز به لقاح دارد. شما اونایی که حالا ما خرما چون کمه تو شهرمون کمتر می دونیم، خرما احتیاج به گرد افشانی دستی داره، یعنی اونایی که چیز خرما دارن اون نطفه خرمای نر رو میگیرن میرن بالا و روی درخت ماده میتکونن که اون نطفهش بریزه روی اون درخت ماده. خود باد این کار رو میکنه، اما اونی که دستی انجام بشه خیلی بیشتر بار میده، احتیاج داره که اصلا تلقیح صورت بیه. اینگه مثل تلقیح مصنوعی هست، تلقیح دستی. و عجیبه که اون تل اون شکوفه خرماست. بوی منی انسان رو میده، چون خرما خودش شباهت هایی به انسان داره. اکرم و امتکم النخله، امه خود نخل را گرامی بدارید. گفتیم قبلا نخلی شباهت هایی به انسان داره، از جمله شباهت هاش همینه که بعد گفتیم تعاشق دارن نخل ها با هم، خم میشن طرف هم، نر و ماده خم میشن طرف هم، یعنی یه مقداری شبیه به حیوان این درخت. و بعد جوری که گفتیم اگه سرش قطع بشه میمیره، مثلا تو جبهه خب تیر و ترکش اینا خیلی میخورد به سر نخلا، سرشون که جدا میشد میمردن. هیچ درختی نیست که سرشو ببره بمیره، ولی خورما رو سرشو ببره میمیره. بعد راست قامته، درخت های دیگه چی میشن؟ منشعب میشن، ولی این صاف میره بالا. یا نرماده داره و یا در زیر آب غرق بشه میمیره باز. اگه کوچیک باشه آب از رو سرش رد بشه میمیره. خیلی شباهت هایی داره که بعد میوهش هم خیلی به درد انسان میخوره. میوه نخل خرما خیلی برای مزاج مفیده، مزاجش گرمه و مزاج انسانو گرم میکنه. مثل درخت خرما که مانند زن نیاز به لقاح دارد و بادها بارور کننده اند که شاخها و گلها را به هم میرسانند و تلقیح میکنند. و ارسلنا الرياح لواقه، ما بادها را، آیه قرآن دیگه، بادها را میفرستیم لواقه، لقاح دهندن. و ارسلنا الرياح لواقه، برای ازدواج باد میفرستیم. حالا آدم فکر میکنه باد برای چی آقا؟ باد برای اینکه اینا ازدواج کنن، درختها و گلها. و بعد تو اینها شما تو حیوانات دیدید سگ با گرگ ازدواج کنه چی در میاد؟ یه چیزی دیگه در میاد دیگه. نه سگ، نه طول گرگ میگن، گرگاس میگن، یه هر چیزی. اسب با الاغ ازدواج کنه چی در میاد؟ قاتل. سگ با شغال ازدواج کنه چی در میاد؟ همینجور. گرگ با شغال ازدواج کنه چی در میاد؟ بعضی وقتا میگیره، بعضی وقتا نمیگیره. یعنی هر حیوانی با هر حیوانی نمیتونه ازدواج کنه. اونایی که نزدیک به همن یه چیز جدیدی در میاد، درسته؟ ها. حالا این بادها که میاد این هاکهای درخت ها رو منتشر میکنه، بارور میکنه دیگه ها. اگه از گل سرخ بشینه رو گل صورتی چی در میاد اون وقت؟ بعضی گلهایی که به هم میخورن، ببین بعضی گفتیم نمیخورن اصلا، حیوانات هم اینجوری هن. اما اونایی که به هم میخورن چی میشه اون وقت؟ یه گل جدید در میاد، یعنی با یه رنگ جدید، یه بوی جدید، خاصیت جدید. این همه گلها و رنگها و نقشهای عجیب و بدیع که میبینیم در طبیعت، بعضی چیزهایی رو شما، گلهایی رو میبینید مخصوص یه جزیره است، توی جای دنیا دیگه نیست. یا مخصوص یک کشوره اون گیاه، هیچ جای دیگه نیست. چرا؟ این ریاهی که لواقهن، بادهایی که آبستن کننده هن. بعد آقا فقط گیاهان آبستن میکنیم باد، چرا حیوانات تو بهار کفترا بغبغو میکنن، مستی میکنن؟ حیوانات تو بهار اون باد بهاری که بهشون میخوره مست میشن، مست میشن یعنی آماده آمیزش میشن. گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار، کانچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. باد بهاری چطور گلها رو شکوفا میکنه، درخت ها رو شکوفا میکنه، گل ها رو آبستن میکنه، لواقه، خیلی کارا دیگه میکنه که شما نمیبینی. حتی ابرها رو بارور میکنه. و در خبر است که عمه خود نخل را اکرام کنید که از زیادی گل آدم آفریده شده است. جالب آقا، این جناب نخل مثل انسان در 15 سالگی به بلوغ میرسه، مثل انسان در 15 سالگی به بلوغ میرسه، تا 15 سالش نشه بار نمیده. خیلی شبیه عمه شماست. عمه چرا عمو نگفت؟ چرا نگو عموی شماست؟ چون نخله تای تأنیث داره اولا، تو باز این بار میده دیگه، اون میوه میده، به خاطر این اطلاق عمه میکنه که میگه از زیادی گل آدم. پس خیلی شباهت داره به آدم. اگر از زیادی گل آدم آفریده شده، به این معناست که خیلی شبیه به آدمه. و در روایت هم داریم که بعضی از روایات میفرماد ما رطب رو دوست داریم، ما رطب رو دوست داریم و شیعیان ما هم دوست دارند، و کسی که رطب رو دوست نداره از ما نیست. خیلی عجیبه، کسی که رطب رو دوست نداره از ما نیست. حالا چه رمز و رموزی هم پشتش خابیده، خب اونم حالا یک بحث دیگه ای هست. ما خودمون یه نوع گیاهیم. و الله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما را از نبات، یعنی چی؟ یعنی گیاه. خداوند شما را رویانید از زمین رویانیدنی. ما هم خودمون یه نوع گیاهیم، دل گیاه پیشرفته ایم. این گیاه ریشهش تو زمینه، آب و غذا میگیره. گیاهان پیشرفته تر حشره خارن. دیدید که گیاهان حشره خار، یکم اونا که پیشرفته تر میشن، حالا ریشه هاش از تو زمین در میاد، راه میرن، بعضیشون میپرن. توی یه راستاییم، توی یه راسته ایم. این که میگه نخله عمه شماست، میخوام بگم نزدیک به انسانه، نسبت به درختهای دیگه نزدیک به انسان. خب و از جمله، یعنی اون جمله اون ازواج، مرخ و عفار است. مرخ و عفار چیه؟ خدای سبحان در سوره یاسین قرآن فرموده است الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. همان کسی که برای شما آن خدایی که برای انتفاع شما از درخت سبز آتش قرار داده است، پس آنگاه شما از آن درخت سبز آتش می افروزید. این درخت سبز چیه که شما از او آتش درست میکنید؟ آن خدایی که برای انتفاع شما از درخت سبز آتش قرار داده است، از درخت خشک نه، از درخت سبز آتش قرار داد. و در سوره واقعه آن فرمود افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین. می فرماد آیا پس دیدید آتشی را از درخت سبز تر، سبز و تر مرخ و عفار بیرون می آورید؟ آیا دیدید؟ آیا شما آن درخت آتش را آفریده اید یا ما آفریده آنیم، آفریننده آنیم؟ ما ایم که آن را تذکره و متاع برای مسافران بیابانی قرار داده ایم. خب حالا این یک تفسیری ما داشتیم بر این آیه قبلن که اجازه بدید مطلب تموم بشه، بعد اگر شد اون تفسیر رو، الان مطلب قاطی نشه. اینجا الان استشهاد به این آیه برای چیه؟ می فرماد از امثال عرب است که در هر درخت آتش است. یه هر درختی درش آتش هست. خب مرخ و عفار از آن، یعنی از آتش فزونی گرفتن. میگه در هر درختی آتش هست، اما مرخ و عفار خیلی بیشتر درشون آتیشه. مرخ درخت نر است و عفار درخت ماده. از آن جفت دو شاخه مانند چوب مسواک میبرند و مرخ را بر عفار در حالی که سبز و تر و تازه اند میمالند. آتش از آن دو به اذن خدای تعالی بیرون میآید و مشتعل میشود. دو تا چوب تر از این دوتا رو میگیرن، چجوری کبریت میکشه روشن میشه، این دوتا رو که میمالن به هم مشتعل میشن. حالا از این عجیبتر مستندی که یک گیاهی رو نشون میداد که آورده بودن در حتی جاهای پرورش میدادن، این گیاه یه خصوصیتی داره که یه گازی از خودش تولید میکنه که دما وقتی به 35 درجه برسه این مشتعل میشه، آتش میگیره و همه درختهای اطراف خودشو میسوزونه. تو جنگل شما میدونید برای نور دعواست، چون درختها میرن بالا سایه میکنن دیگه، اون پایینا دستشون به نور نمیرسه، تا نورم نباشه نمیتونه روش کنه بره بالا. بین درخت ها برای نور دعواست. این یه خداوند براش قدرتی گذاشته که این گاز مشتعل شوندهی درش هست که این وقتی مشتعل میشه میسوزونه تمام درخت های اطراف خودش هم میسوزونه. بعد تخم خودش در یه غلافیه که نمیسوزه، بعد او رشد میکنه و هیچ چیزی هم اطرافش نیست، رشد میکنه میاد بالا. خیلی از آتش سوزی جنگل ها به خاطر همین گیاهه، چه صنعتی. حالا اینجا منظور مرخ و عفار که دوتا چوبی که به هم مالیده میشه، نه اینکه چوب خشک. شما اونایی که تو بیابون آتش درست میکنن دیدید چه جوریه که اینجوری با دست میمالن، استکاک ایجاد میشه. حالا راه داره، اونم خیلی هم یک ساعت طول میکشه تا اگه بتونه آتیش درست کنه، یعنی کبریت میزنی روشن میشه، ولی این اونجوری نیست، این چوب تره میماله به هم آتیش میگیره. خب حالا ما در اون سوره واقعه افرایتم النار التي تورون انتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا دیدید آتشی را که می افروزید؟ آیا شما شجره آتش را انشا کردید یا ما؟ گفتیم اکثرا فکر میکنن این شجره، شجرتها، درخت آتش، یعنی درختی که آتش میگیره یا آتش میزنید. آقا مگه فقط درخت آتش میگیره؟ مگه نفع آتش نمیگیره؟ مگه قیر آتش نمیگیره؟ زمان قدیم هم بوده قیر و نفت و اینا، حالا الان نیست که. پس اینجا که میگه شجرتها، نباید فقط چوبی باشه که میسوزونی، بلکه چیه؟ میگه انتم، آیا شما انشا میکنید شجره آن را، شجره آتش را؟ آقا خود آتش به صورت شجره است، به صورت درخته. شما درختی میایید میاد بالا، بعد شاخ و برگ شاخ و برگ میپیچه تو هم. شما یک کبریت روشن کنید بگیرید بالا، میشه مثل چی؟ درخت. چرا؟ چون ذرات چوب یا ذرات هر چیزی که حالا روشن میشم، این ذرات باید خان تبدیل به انرژی حرارتی و نور بشن، باید از هم فاصله بگیرن. ذرات چون حرارت چی هستن؟ حرارت حرکت مولکولیه. این ذرات از هم فاصله میگیرن، درست مثل اون شجره‌ای که ساق و برگ و شاخ از هم فاصله میگیرن. یعنی یه چوب میاد بالا، پس شجره آتش را میگه کی انشاء میکنه؟ کبریتی که میزنی آتش میگیره، این شجره تو نار رو کی انشاء میکنه؟ که گفتیم یه تفسیریه که جدیده. خب و از جمله ازواج اعصابند، حالا عصبهایی که تو وجود انسانند، اینا هم زوجن، زوجیت دارن. فکر تو فقط زن و شوهرید با هم؟ نه خیر، خیلی زن و شوهرهایی تو این عالم هستن. از جمله ازواج اعصابند که از مغز سر منشعب میشون، از مغز انشعاب پیدا میکنن. این اعصاب هفت جفتند که هر یک آنها از دو عصب مزدوج است. هفت جفتند که هر کدومشون زوجند و نظائر ازواجی که گفته آمد بیشمارند. اینا این نمونه هایی میفرماد که حالا خود آقا جان اینا رو باز میکنه، دونه دونه این مطالب رو میاره با مصدرهاش، با تفصیل میده، که انشالله حالا تا شرحش که جلسه آینده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.